سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. حال شما خوبه؟ خوب هستین شما؟ حال شما بفرمایید. بفرمایید. حال شما خوبه؟ خوب هستین. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. کدوم جمعه؟ بیارید جمعه. صفحه بله بله نماد هر چند ببین هر چند اسم و حرف در موضوع در موضوع فی ما له الوز یعنی در موضوع لهشون مشترکن یک معنا دارن هر دو به معنای ابتدا هن مثلا در مثال من و ابتدا موضوع له هر دو یکیه ولی در مقام استعمال و کاربرد در ادبیات متفاوته موارد استعمالشون فرق میکنه ولی موضوع لهشون یکیه شما بله این وصلیه است یا وصلیه آره یعنی نه در وضع نگفته بود فل اختلاف بین الاسم و الحرف فل وضع یکون و موفه این وضع نه اون معنی وضع اولی ها این مد نظر باشه یعنی اوضاعشون متفاوته اینکه اوضاع این دوتا متفاوته موجبن لعدم جواز استعمال احد ما فی موضع الاخر این وضعیتشون باعث میشه که یکی به جای دیگری قرار نگیره و الان موضوع وضع یکیه معنای کلی ابتدا به ذهن میاد موضوع اون لهم یکیه برای همین ابتدا وضع میشه طبق نظر آخون استعمالش هم به نحوه کلیه ولی اگر اوضاعشون فرق میکنه فلوز خوش شد اینو فرمودید اختلاف بین اسم و حرف فلوز یعنی وضعیتشون این اشتباه نشه من همینطوری هم توضیح داده بودم ولی حالا با دقتشون و این اتفقا فی ما له الوز یعنی هرچند در موضوع لم مشترکن معنای موضوع لهشون ما گفتیم بنویسید در ذات معنای موضوع له فی ما له الوز اینطوری بله 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 این یعنی در ولی موضوع لهشون همون ابتدائه ابتدایی که حالتا للغیر یا ابتدایی مستقل بله امروز هم دوباره تکرارم خواهش می‌کنم اینطوری گفتن که شما که میگید جزئیه این جزئیت بالاخره یعنی باید یه تشخصی داشته باشه درسته یه قیودی داشته باشه تا تباین با بقیه افراد داشته باشه این معنای جزئی بودنه جزئی بودن هر کدوم از ما به خاطر تشخصاتیه که داریم رنگمون قدمون محل نشستنمون نمیدونم خیلی چیزهایی که اینا شده ما منحصر به فرد بشیم با دیگران متفاوت باشیم خب حالا که میگید موضوع اون لهش جزئیه یا مستعملون فیش جزئیه اون قیودش چی هست یا گفت یا باید بگید جزئی خارجی که همچین چیزی نیست اون توضیح داد یا بگید جزئی ذهنی جزئی ذهنی چی جزئیش میکنه جزئیت ذهنی همه قید لحاظ تصور یعنی اون حیث توجه منه مثلا هر دوی ما اگه به این ماژیک توجه کنیم صورت ذهنیشو در ذهنمون بسپاریم میشه دو تا صورت ذهنی من و شما یکی صورت ذهنی خاص شما یکی صورت ذهنی خاص من یکی از باب اینکه من به این توجه میکنم یکی شما توجه میکنی شما دو تا پس اون توجه جزئی سازه اون که بهش میگفتی ملحوظ بودن یا متصور بودن لذا لازمه حرفشون که شما میگید جزئیه خاصه کدومیه ایشون تحلیل کرد در مقام استدلال خاص خارجی یا خاص ذهنی هر کدوم باشه این اشکالاتو داره اینطوری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الله خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم بحث چهارم تیتر میدیم تا حالا سه تا بحث رو داشتیم معنای وضع اقسام وضع وضع در حروف به چه گفتم اینم ذیل همون اقسام وضع بود ولی ما به خاطر اهمیتش به اینکه مفصل‌تر شیخ آخوند بهش پرداخته بود، گفتیم بحث سوم، بحث وضع در حروف چطوریه، که نظر آخوند این شد وضع عام، موزون لعام، مستعملون فیه عام، و یعنی سه تا عامه در همین، از اون که همون قسم اول میشه که اسماء و اجناس. بحث چهارم که استطرادیه به یک معنا، بحث تفاوت جمله خبری و انشائی، منطقه از همین حیثی که محور بحث ماست ارز میکنم. به طور کل حالا این مقدمه ارز کنیم، جمله از حیث انشاء یا اخباری بودن، انشائی یا اخباری بودن، سه نوع جمله میتونیم داشته باشیم، سه جمله، سه دسته جمله. یکی جملات خبری یا اخباری، جملاتی داریم خبری هن. تعریف جمله خبری چی بود یادتونه در ادبیات و در منطق؟ قابلیت صدق و کذب داره، یعنی حکایت از چیزی میکنه که ممکنه این حکایتش درست باشه یا نادرست. پس جمله خبری جمله ای که به هدف حکایت از امر واقع بیان میشه، یه امری که در بیرون هست که حالا ممکنه مطابق با اون باشه میشه جمله صادق، ممکنه مطابق نباشه میشه جمله کاذب. مثل جا زیدون جمله خبری است، این یه جمله، یعنی روشن. یه دسته جملاتی داریم، جملات انشائی، اینا به هدف چی بیان میشدن؟ به هدف حکایت نبود، قابل صدق و کذب نبود، بلکه به هدف ایجاد و انشاء چیزی بیان میشن. مثلا گفته میشه اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، این نمیتونیم بگیم راست یا دروغه، راست و دروغ نداره اینجا، به هدف ایجاد، نماز رو برپا دارید، اینو ایجاد کنید، یا عوامر دیگر، نواهی و هر چیزی. اینا تکلیفشون روشنه به عنوان مقدمه. اما یه دسته جملات دیگری داریم که این جملات گاهی به عنوان با همون ترکیب به همون شکل، گاهی به عنوان خبر، خبر مورد استفاده قرار میگیرند و گاهی به عنوان انشاء. اینو دیگه توی مکاسب یادتونه، کتاب بی میگفتن، بحث مفصلی هم شیخ داشت، بی تو کل سیاق عقود و ایقاعات، همه صیغه های عقود مختلف و ایقاعات، مثلا صیغه طلاق، طلق تو که، صیغه نکاح، انکه تو، و صیغه بی تو، اجاره، هرچ، همه صیغه عقود و ایقاعات، سلام علیکم، این شأنو دارن. هم میتونن خبری باشن، یعنی من بیام بگم به تو داری خانمو فروختم، این هم میتونه در مقام حکایت به کار گرفته بشه، من بیام به شما بگم آقا من دیروز خانمو فروختم، همینو میگم به تو داری. میتونم همین ترکیب را به عنوان انشاء، یعنی یک صیغه بی به کار بگیرم، به خریدار بگم به تو داری، اونم به یه قبلتون است، منم اشتریتون، منم خریدم و تمام. درست شد؟ اینها درباره اینو جملات سوال میشه. درباره دسته سوم، یعنی این جملات نوع سوم، در اینجا هم خبر میده، در موقع انشاء هم خبر میده، نه خبر نیست، ببین نه آفرین، این خبری که لذا گفتیم که ایجاد چیزی در خارج، ببین بله این که درست میفرمایید، در انشائیات هم یه نوع خبر هست، ولی این خبر تفاوت انشائی و خبری این نیست. جمله خوب دقت کنن دوستان، جمله انشائی خبری چه جمله یه حکایت از چی میکنه؟ امر واقع، نه حکایت از ذهنیت شما یا حالات روحی فرد. و الله هر کد و نشانه‌ای و هر جمله این حاکی از یه چیزی در درون فرد هست. این حکایت تفاوت بین اخبار و انشاء این نیست. جمله خبری از یه امر بیرونی و خارجی، لذا اینطوری اصولین تعریف میکردن، میگفتن الکلام الذی یکون له خارجون یطابقه او لا یطابقه، کلامی که یک ما به ازای خارجی دارد که باش بیا مطابق است یا مطابق نیست. اما انشاء رو میگفتن چی؟ میگفتن الکلام الذی لا یکون له خارجون کذالک. این خیلی دقیق اصولین تعریف میکنن، خارج این گونه نداره که باش مطابق باشه یا باش مطابق نباشه، یه خارجی داره که هم حالات روحی فرده، بله از روحیه شما، از نیت شما، از من. این تفاوت انشاء و اخبار نیست. دقت کنن دوستان، درباره نوع سوم بحث، اون دوتا اصلا آخوند بهش اشاره هم نمی کنه. می فهمد جملاتی داریم که هم در مقام خبر مورد استفاده قرار می گیرن مثل بیتو، هم در مقام انشاء همین ترکیب مورد استفاده قرار می گیره. سوال اینه که تفاوت درباره نوع دست سوم، تفاوت حالت خبری و انشائی آنها در چیست؟ چه باعث میشه این بشه خبری یا بشه؟ من که میگم به تو داری، چطور یه بار برداشت میشه ازش که خبر دادم، یه بار میگم به شما فروختم پولشو بده، شما قبول کن و پولو بده، چه تفاوتشون در چیه؟ در پاسخ دو تا دیدگاه مطرحه، دو دیدگاه در پاسخ به این سوال، دو دیدگاه. یکی مشهور، معتقدند اختلاف آنها در اصل المعناست، اصل معناشون فرق میکنه. چطور؟ معنای بیعتو خبری مساویست حکایت البی و معنای بعتو انشائی مساوی است ایجاد البی، انشاء ایجاد. اساسا اصل معناشون فرق میکنه. یعنی معنا یعنی چی دوستان؟ موضوع له. اینجا حتما میشه اصل موضوع لهشون فرق میکنه. هر دو برای فروش بحث شدن، اما یکی موضوع لهش در کجا به کار برده میشه؟ موضوع لهش جایی که حکایت البی، یکی موضوع لهش ایجاد البی. پس در اصل المعنا یعنی در موضوع اون لحشون اصلا متفاوتن. این خوش
بکنم
بله 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 بله. یعنی این که میگن جمله مثلا خبری گاهی ابلغ و اسفه، این بستگی به بازم نوع فضای بحث و فضای گفتگو داره. گاهی واقعا نسبت به مخاطبی یا نسبت به یه فضایی خبری گفتن ابلغ و اسرع در امره، لذا این زبانشناس میخواد. اصلا اینا فلسفه این بحثا اینه که به ما کمک میکنه که ساده از کنار روایات و آیات نگذاریم. به تعبیر شما اگه روایاتی امام میفرماد بله این بهتر است، اصلا اینطوری کاری بهتر است، نمیفهمم انجام بده، این بهتر آیا دال بر وجوب هست یا استحباب؟ فقها دربارش بحث میکنن، میگن شرایط گفتگو رو ببین قبل و بعد، مقتضی شرایط صدور جمله، همه اینا مهمه. بله الان مثلا میگن فرض کنید در مقام تعلیم و تعلم یا در مقام تربیت میگن هرچی دستوری نباشه، الان روانشناسا هم اینو میگن بهتر، اثرگذاریش بیشتره و بلکه ممکنه دلالت بر امرش هم بیشتر باشه. من قبلا یه خاطره خدمت دوستان گفتم، بگم من بد نیست دوباره. یه موقع ما که معاون پژوهش مؤسسه بودیم، انتشارات در اختیار معاونت پژوهش نبود و نیست، جداست، خودش سیستم جدا داره. ما نقد میکردیم این کتابا چرا اینطوری صفحه آرایش هست، طراحی کتاب بهتر باشه. تو هیئت رئیسه بحث شد، از هیئت علمی مثلا مدافع حرف ما بود، خودشون هم خیلی دریایی از حرف داشتن و بنا شد که حالا تغییراتی رو خود. بعد ایشان اینو فرمودن، گفتن چند وقتیش من خدمت حضرت آقا بودم، چند تا از این کتابا رو خب تقدیمشون کردم، ایشان تشکر کردن و هیچی، و بعد یه مجله تایمز لندن هم پیش آقا بوده رو از میزش برمی جان، گفت اینو نگاه کردن آقا، ببین اینا چه کار میکنن، چقدر قشنگ طراحی میکنن. من شنیدم که حتی اولین حرف، اگه دیدید کتابای انگلیسی، اون اولین حرفش بزرگ میشه. این که چه اولین حرف چه حرفی باشه روانشناسا نظر میدن کدوم جذب میکنه مخاطب رو نسبت به این کتاب، مثلا ام باشه، ای باشه، ای باشه، اون کلمه اولت و اولین حرفش مهمه در تدوین کتاب. رو این هم اینا فکر میکنن. من دارم فرمایشات آقا رو از قول آیت الله مصفا نقل میکنم. بعد فرمودن با اینکه من خیلی انگلیسی هم قوی نیست، ولی این مجله دستم میاد سعی میکنم بخونمش، سعی میکنم تورخ کنم، اینقدر جذاب طراحی میکنم. بعد حاج آقا اینو فرمود، آقا با ناراحت شده بود، حاج آقا اینو به ناراحت، آقا به چه زبانی بگه کار شما به دردی میخوره؟ به چه زبانی بگه این صفحه آرایی خوب نیست؟ این چطور بگه دیگه؟ آقا دستوری نداده اصلا درباره مؤسسه حرف نزده که، ولی مخاطب متوجه میشه که بله اینطور. بگذارم اصفایی میکنم، من در متن میگم اینو این اصل معنا رو گفتم، معناش موضوع اون لحه. آره بله بله، این زیلی این برای اینکه دوتا معنای بیت رو ننویسم فقط. برای دیدگاه آخون چیه؟ آخون میفرماید درباره بله تفاوت حالت خبری و انشائی این دسته سوم به چی هست. ایشان میفرماید که حالا میخواد بنویسید موضوع اون لحه آنها تفاوتی نمیکنه، تفاوت در اصل معنا ندارن، موضوع اون لحشون تفاوتی نمی کنن، اختلاف آنها در قصد مستعمل یا کاربر زبان است، در قصد مستعمل است که امری خارج از معناست. در قصد مستعمل، در موضوع معناشون یکیه، معنای به تو یعنی فروختم هر دو جا، ولی قصد منی که اینو به کار میگیرم آیا قصدم خبره یا قصدم انشاءه و ایجاده؟ در قصدم این حرف در حروفم نه، همون ملحوظ، همون ملحوظ که جزء معنا نیست، آفرین، همون ملحوظ جزء معنا نیست دیگه، جزء معنا نیست، لحاظ منه، قصد منه، نیت منه، ولی این دیگه جزء معنا نیست، معناش یعنی فروختن. گاهی من این رو از این حیث به کار میگیرم که میخوام خبر بدم، گاهی از این حیث، پس این مربوط به منه نه مربوط به لفظ و معنای لفظ. بله این یه فتعملی داره، بعد در متن میخونم. این بحث چهارم. بحث پنجم حال کنم بحث پنجم، بحث تتمه آخرین بحث این بخش است، دیدگاه ها درباره وضع اسماء مبهمات. یادتونه در ادبیات به چیا میگفتن مبهمات؟ یعنی اسم اشاره، ضمائر و موصول، اینا رو میگفتن اسماء مبهمات. اسمن به تعبیر آخوند گفت اسماء ملحق به حروف قبل این تعریف و ما الحق به به ها من الاسما، این تعبیرم داشت درباره وضع حروف و اونی که ملحق میشه به حروف از اسما، یعنی همین اسما مبهمات، یعنی همین اسم اشاره، ضمائر و موصول. اینها وضعشون چطوریه در دیدگاه درباره وضع اسما مبهمات؟ آیا اینها هم مثل حروفن یا مثل اسم جنس، یعنی وضع موزون له عامه یا وضع موزون له خاصه یا وضع خاص موزون له خاصه؟ اینا تکلیفشون چیه؟ آخوند میفرمایند که بنویسن دوستان، پس همان دیدگاه‌هایی که درباره وضع حروف بود در اینجا نیز هست. من دیگه به تفصیلش نمی‌نویسم، فقط اشاره می‌کنم. الان سه دیدگاه درباره وضع حروف داشتیم، همان دیدگاهی که اونجا بود دقیقا درباره این سه دسته هم هست، اسماء مبهمات. اون سه دیدگاه چی بود؟ میگیم اون سه دیدگاه چه بود؟ مشهور، وضع عام، موضوع له خاص، درسته؟ و مستعمل فیه بود. وضع عام، موضوع له خاص، مشهور اینو میگفت. در حاضر هم میگن همینطوریه، وضعش عامه، یعنی واضح حاضر رو برای کلی اشاره وضع میکنه، اما موضوع لهش و معناش در اشاره های خاص به کار میره. تفتازانی چی میگفت؟ میگفت وضع عام، موضوع لم عام، ولی مستعملون فیش خاص در موارد خاص استعمال میشود. این هم این دیدگاه آخوند چی میفرمود؟ میفرمود وضع عام موزون لعام مستعملون فی عام، همش عام عام عامه. نظر آخوند همین سومیه، میفرمود همون دیدگاه که هست، سه تا دیدگاه اینجا هم هست. سوال، حالا زیلی این سوال مهمه، سوال منشأ جزئیت و تشخصی که در مبهمات وجود دارد چیست؟ اگه کسی بگه تشخص اینجا نیست که دیگه اصلا زبان نمیفهمه یعنی چی. اگه کسی بگه تشخص، من میگم خوز هازا، بعد بگه تشخص نداره، آقا کلیه، یعنی چی اصلا نفهمیدی بس هازا یعنی چی. هازا دارم اشاره به یه شیء خاص میکنم، یا ضمیر، میگم انت الذی، بله تکتب درس مثلا انت، این رو بگیم آقا تخصص نداره، جزئیات نداره، وضع عام موضوع لا عام مستعمل فیش هم این معنا نداره که، این خصوصیت که داره، دارم میگم انت، میگم انا، این انا غیر از دیگه چیزای دیگه افراد دیگه است، درسته یا نه؟ یا میگم انتم، به شما اشاره میکنم، به شما، این روشنه، درسته؟ یا انت الذی، یه صفتی که میگم الذی هم که موصوله اینجا برای مورد خاص به کار گرفته شده، انا الذی فلان در دعای عرفه. خب دارم خودمو معرفی میکنم، تشخص ویژگی خودمو میگم. خب این جزئیات و تشخص از کجا اومد آخون؟ شما میگی اینجا هم وضع عام موضوع لا عام مستعمل فی عام، پس این تشخص از کجا اومد؟ منشأ تشخص چیست؟ بنویسن دوستان پاسخ، من دیگه ننویسم اینو، پاسخ، پاسخ آخوند، آخوند رو بنویسیم، پاسخ آخوند سه منشأ میتواند داشته باشه، این تشخص و جزئیت سه منشأ میتونه داشته باشه. یک، اشاره، اشاره، این در کجا؟ در اسم اشاره و در ضمیر غائب و در ضمیر متکلم. منشأ جزئیتش خود اشاره است، نه اسم اشاره ها، اشاره، اشاره ای که بنویسید، اشاره این که با حرکات دست و سر و صورت و اشاره ای که با حرکات دست و سر و صورت و امثال آن صورت میگیرد، با حرکات چشم و اشاره اینطوری صورت میگیرد، نیاز به مشارون الهی دارد. این بدون مشارون الهی نمیشه، ولی خود معنای هازان کلیه، مشارون الهی دارد، مشارون الهی معین دارد، مشارون الهی معین دارد، لذا به خاطر تعین مشارون الهیش اینه متعین میشه، نه به خاطر معناش متعین باشه و جزئی. دقت کنید، من به خودم ضمیر متکلم میگم انا، ما این انا معمولا همراه با یه اشاره‌ای به خودم هست، یا مخاطب میفهمه یا بالاخره، یا میگم هازا، خوز هازا، دارم اشاره میکنم با دست یا با چشمم یا با سرم یا با یه چیز، این اشاره، این اشاره است که باعث تشخص، چون این اشاره من با چشمم اشاره میکنم خوز ها، یا با دستم خوز هازا، این مشاره الهی میخواد به جای اشاره شده، یا میگم انا، یا ضمیر غائب میگم هو، هو درسته، اون این کارو کرد مثلا، خب این یه جایی دارم اشاره میکنم، اون یه مرجع ضمیری داره، یه اشاره، به خاطر اوناست این تعینه، و الا خود هو یعنی مفرد غائب، درسته، خود هازا یعنی مفرد مذکر، برای مفرد مذکر به کار برده میشه، انا یعنی مفرد مذکر، برای این به کار برده میشه، معناش عامه، مستعمل فیش هم عامه، اما خاص بودنش پس به خاطر اشاره است. این یک منشأ. آره دیگه، این شما به یه عینی بیرونی که داری اشاره میکنی اون خاصه دیگه، به خاطر اون اینم خاص میشه، چی؟ مکتوب هم باشه فرق نمیکنه، به یه وجودی داری اشاره میکنی، میگی خوز هازا مثلا، به اون چی؟ حالا من و گفتم و امثال آن، از ادامه داریم و امثال آن، مثلا نوع فضای گفتگو نشون میده مشاوران رئیس چیه. میگیم این مطلبی که گفتیم، حالا نمیگیم که مطلبش، میگه اینی که گفته شد، خود در مکتوب یا اینی در گفته یا در نوشته، مثلا اینی که نوشتیم، بالاخره مشاوران رئیس داره به خاطر و مشاوران رئیس خاصه معینه، نمیتونه مشاوران رئیس نامعین باشه، به خاطر اون اینم تعیین پذیرفته و نه به خاطر خودش. این یک منشأ بنا. اینو عرض میکنم، حالا صرف یه آرام میشید، فعلا حرف آخوند تا این مرحلهش بگیم، بعد آخوند یه تعبیری داره، میگه این حرفی که ما میزنیم این حرف گزافی نیست، قابل توجیه هست. در این حال اینجا بگی موضوع لهش هم خاصه طوری نمیشه، من حرفی ندارم، بگی در اسماء اشارات و اینا موضوع لهش خاصه، مستعملش خاصه، اب نداره. اون اشکالاتی که به حرف وارد بود به اینجا وارد نیست، اون اشکالاتی که به حرف، میگم اینو باید بنویسید، به حرف وارد بود اینجا وارد نیست، ولی این توجیه مثل همون حرف بزنیم، چون اینم ملحق به حروفن، همون حرف الکلام الکلام میشه توجیه کرد. اینم بیشه. حالا اشاره تخاطب، گاهی منشأ این جزئیت و تشخص که در مبهمات تخاطبه، یعنی گفتگوی طرفینی. این گفتگو بالاخره شما با یه فردی داری حرف میزنی، مخاطب میخوای، تخاطب. ببینید این در ضمیر مخاطب، در ضمیر مخاطب اینطوره، در ضمائر، در ضمیر غائب این نیست، تخاطب نیست، در ضمیر مخاطب. مثلا میگم انت، یا به خانمی اشاره کنی انت، درسته؟ یا یاک، به در ضمیر مخاطب. تخاطب منشأ جزئیت میشه. یعنی چی؟ یعنی می‌نویسید زیرا تخاطب بدون مخاطب معین بی معناست. مثلا معنا تخاطب طرفینیه، یه طرفش منم که ضمیر رو به کار میگیرم، خب اون طرفم باید باشه دیگه، یه کسی باید باشه. اما این تعیون به دلیل ویژگی تخاطب است. اما این تعیون به دلیل ویژگی تخاطب است و نه جزء معنای ضمیر مخاطب، نه که بیاد جزء معنا باشه، و نه جزء معنای ضمیر مخاطب. معنای ضمیر مخاطب کلی مفرده، مفرد مذکر یا مفرد مؤنث، کلی مفرد مذکر. انت وضع شده برای کلی مفرد مذکر، انت وضع شده برای کلی مفرد مؤنث، وضع شده برای این. اما ویژگیه، چون که بعد این وضع شده برای اینکه کجا استعمالش کنی، در جایی که گفتگو میکنی با یه طرف مشخصی، اون تشخص اون فرد باعث میشه این انتم جای خاصی به کار رفت، جزئیت پیدا کنه، ویژگی خاص پیدا کنه، تشخص پیدا کنه، و الان در خود ذات معنا نیست. اما پاسخ مشهور و تفتازانی چیه؟ پاسخ آخوند بود. بنویسید پاسخ مشهور و تفتازانی به این سوال منشأ جزئیت. نه سوم بنویسید سله، سله منشأ سوم سله. این تخاطب بود، سله در اسم موصول، در اسم موصول. اون سله است که مشخصه، اون ادامه الذیه که مشخصه، ولی خود الذی نه، برای مفرد مذکر وضع شده، کلی مفرد مذکر. الذین برای کلی تثنیه مذکر و شهریز. پس در منشأ تشخصش چیه؟ اسم موصول. اما دیدگاه، بله، نظر مشهور و تفتازانی چیه؟ در پاسخ به این سوال منشأ جزئیت و تشخصی که در مبهمات وجود داره چیه؟ آقایون مشهور و تفتازانی می نویسید جزئیت ریشه در موضوع له یا مستعملون فیه دارد. بله، مشهور و تفتازانی. مشهور می گفتن موضوع له خاصه دیگه، یعنی جزئیتش ریشه در خود معنای موضوع له داره. تفتازانی میگفت چی خواسته؟ مستعملون فی خواسته، یعنی جزئیت و تشخصش به خاطر مستعملون فیشه. گرفتین؟ ما دیگه توضیح ندادیم اینا، حتی به حرفا قبل ابهام شد، یه بار دیگه توضیح بدم. نظر منشأ جزئیت و تشخصی که در مبهمات وجود داره چیه؟ پاسخ آخوند رو که فهمیدیم، سه منشأ میتونه داشته باشه. آخوند به دو تاش اشاره کرد. نظر تفتار مشهور چیه؟ منشأ جزئیات طبق نظر مشهور چی بود؟ مشهور میگفتن اینا وضعشون چیه؟ وضع عام موضوعلش خاص. پس منشأ جزئیاتش چیه؟ معنای موضوعله، معنای موضوعلهشون خاص. تفتازانی میگفت چی؟ وضع عام موضوعله عام مستعملون فی خاص. پس منشأ جزئیاتش چیه؟ مستعملون فیشه. آخون میگفت وضع عام موضوعله عام مستعملون فی عام، پس منشأ جزئیاتش چیه؟ این ستا که نبود. بله بله، آخون به سومی اشاره نکرده، این دوتا اشاره کرده، ولی سومی هم مد نظرش هست حتما. خب یه نکته دیگری دوستان بنویسن و ما تطبیق کنیم بحث رو مفصل. نتیجه یه پاسخ آقا نظر مشهور، اول شما نظر مشهور رو من بگوین، رو نظر مشهور شد موضوع لخواست. خب منشأ تخصص چیه؟ موضوع ل دیگه، موضوع ل. حالا موضوع له و یعنی معنای موضوع لهشون دیگه، اصل معنا. تفتازانی میگفت چی؟ نظرش چی بود؟ وضع عام موضوع لعام مستعملون فی خاص. منشأ خصوصیتش چیه؟ خود مستعملون فی. اما آخه نتیجه این حرف اسماء مبهمات که گفتیم، بنویسید دو سطر. هر چند در اسماء مبهمات پذیرش این که اشاره به جزئی خارجی، پذیرش این که اشاره به جزئی خارجی یا خطاب به فرد معین در حالا زمان مخاطب یا در اسم اشاره، اشاره به جزئی خارجی یا خطاب به فرد معین جزء موضوع له باشد، یعنی همون نظر مشهور یا تفتازانی، داخل پرانتز میتونیم بیاریم پذیرش نظر مشهور یا تفتازانی، تالی فاسدهای بحث حروف را ندارد. که اومدیم سه اشکال به جزئی ذهنی وارد کردیم، یه اشکال به جزئی خارجی، این تالی فاسدها را ندارد، در تالی فاسدهای بحث حروف را ندارد در حروف، اینو به شدت رد کردیم درسته؟ اما در اینها میگه این تالیفاسده رو نداره، در این حال هرچند این تالیفاسده رو نداره، در این حال این سخن که تشخص در اینها نیز، این سخن که تشخص در اینها نیز مربوط به کیفیت استعمال است، یعنی قصد المعنا، قصد کاربر، قصد استعمال و نه اصل معنا. معنا هم قبلا گفتیم یا موضوع له یا مستعمل فی و نه اصل معنا، ادعای گزاف نیست، حرف بی ربطی نیست، حرف من، ولی اصراری برش ندارم. اگه نپذیرفتید در اسماء موصول و اشاره و اینا، هم حرف مشهور رو بگی، طوری نمیشه. بله درست شد حرف شد. خب حالا تطبیق کنیم، فقط میخوام دو صفحه تطبیق کنم، شما باید با من باشید و حوصله. کیفیت استعمال که اونجا میگه قصد استعمال، کیفیت بنویسید کیفیت و قصد استعمال، که دیگه هیچ ابهامی باقی نمونه، کیف مربوط به کیفیت و قصد استعمال باشه. ثم لا یبعد، این کنارش بنویسید بحث چهارم، بحث خبر و انشاء. لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایضا کذلک، بعید نیست که باشد اختلاف در خبر و انشاء. این مربوط به کجاست؟ نه جمله خبری و جمله انشایی ها، اون توضیح مقدمه‌ای که آوردم، جمله خبری که جمله خبری است، جمله انشایی هم که جمله انشایی است، یه جملاتی داریم در هر دو استفاده میشن، مثل بیتو، مثل سیاق عقود و ایقاعات، تمامشون در هر دو قابلیت استعمال را دارن. میفرماد بعید نیست اختلاف در خبر، بنویسید زیرش بیتو خبری مثلا یا انکهتو خبری، این بهتره برای دوستانی که حالا این مثال انکهتو بهتره. آره مجرد و شاید دلشون روایی شد. ول انشا انکهتو انشایی، بله هر دو رو انکهتو بنویسید، حالا یا به تو فرق نمیکنه. بعید نیست که اختلاف در انکهتو خبری ول فل خبر انکهتو خبری ول انشا انکهتو انشایی همچنین این گونه باشد. کذالک یعنی چی؟ بنویسید یعنی مثل اختلاف اسم و حرف باشد، یعنی در اصل معنا اختلاف نداشته باشند، مثل اختلاف اسم و حرف باشد، یعنی در اصل معنا اختلاف نداشته باشند، تفاوت آنها در قصد مستعمل باشد، تفاوت آنها در قصد مستعمل باشد. بعید نیست اینم این گونه باشه. اگه اینو پذیرفتیم نتیجهش چی میشه؟ فا فا نتیجه فیکونو الخبرو، یعنی انکهتو خبری، موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معناها معناه فی موطنه. این انکهتو خبری وضع شده برای اینکه استعمال بشه این خبر در مقام حکایت ثبوت و وجود و تحقق معنای اون خبر، معناهو یعنی معنای خبر، فی موطن خبر. موطن خبر سه چیز میتونه باشه. چی یعنی اون موطن خبر؟ گذشته، حال، آینده. موطنهی یعنی موطن خبر، یعنی گذشته، حال یا آینده. من ممکنه از آینده خبر بدم، میخوام به شما میگم که در مثلا دو ماه دیگه انشالله میخوام ازدواج کنم، ها، یا فلان کار انجام. چی؟ بله، لیستعمل فی حکایت. ولانشاؤ عطف به الخبر، یعنی فیکون الانشاؤ لیستعمل، برای اینکه استعمال بشه، وضع شده انشاء برای اینکه استعمال بشه در مقام قصد تحقق معنا، تحقق هی یعنی تحقق معنا و ثبوت هی ثبوت معنا. موقع قصد تحققشو داری، میخوای اینو محقق کنی، قصد ایجاد داری، معنی تفقافی مستعملافی، هر چند هماهنگن یکیان، اتفقا ضمیرش به چی برمیگرده؟ خبر و انشاء. بنویسید انکهتو خبری و انشائی، هر چند انکهتو خبری و انشائی متفقن فی ما، در معنایی که استعملا فیه هر درش به کار رفتن، معناشون یکیه، موضوع لهشون یکیه، اما قصد استعمال کننده متفاوته. قصد کاربر زبان گاهی قصد حکایت داره میشه به تو خبری، گاهی قصد انشاء داره میشه به تو انشایی. فتم بله، و هر چند هماهنگن انکهتو خبری، ضمیرش به اون خبر و انشا برمیگرده، انکهتو خبری و انکهتو انشایی، فی مستعمل فی، در معنایی که این دوتا استعمال شدن، فیه در اون ما، در اون معنا، معناشون چی؟ هر دو ازدواج، هر دو ازدواج یا هر دو فروختن، منتها یکی به قصد حکایت از فروختنه، یکی به قصد حکایت ایجاد فروختن، ایجاد فروش و ایجاد معنا. فتعمل، خیلی درباره فتعمل توضیح دادن، بسیارشون هم درسته، از جمله گفتن این عبارت ها یه قدری غلط اندازه، من دیگه اینو توضیح نمیدم. فتعمل یه معنای درست شون بنویسید. فتعمل که آقا این بحث چهارم ربطی به این فصل نداره، ما بحثمون در وضع الفاظ بود نه جملات. انشاء و خبر ویژگی لفظ نیست که، ویژگی جمله است. فتعمل که این بحث اساسا مربوط به این فصل نمی شود، این فصل درباره وضع الفاظ است، بحث خبر و انشاء ویژگی جمله است، ویژگی جملاته. بحث ما مربوط به وضع الفاظ بود، یعنی تصورات، مفردات. انشاء و خبر درباره جمله است. و در منحنفی نبودی بحث اصلا مطرح میکردی، البته حرفا دیگه میشه گفتی، یه بیشتر از این نیازی اصلا نداره. ثم انه، این کنارش میرسید، بحث پنجم، آخرین بحث، دیدگاه ها درباره اسماء اشاره و ضمائر و موصول، اسماء مبهمات. ثم انه قد انقدها، روشن شد، من فقط تذکر میدم، نیازی به توضیح هم نداره، روشن شد، مما حققنا، از تحقیقی که ما کردیم، توضیحاتی که ما دادیم، ان شأن چنین است که یمکنن یقال، میتوانی این گونه بگی، با احتیاط، این آخوند با احتیاط میگه، نمیخواد بگه این حرف من مثل حروف محکم بایسه بگه اصلا این کسی اینو حرف منو قبول نکنه، در حروف غلط گفته، نادرست گفته، اشتباه. اینجا میگه یمکنن یقال، میتوان گفته شود، میتواند گفته شود که ان المستعمل فی فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ایضا عام، مستعمل فی در مثل اسماء اشاره و ضمائر، گفته مثل اینها موصولات میتونه اضافه کنه و موصولات مثل در مثل اسماء اشاره، ما بگیم فقط اسماء اشاره و ضمائر، موصولات هم اضافه کنه اصلا، و موصولات همچنین ایضا عام، ایضا بنویسید همچنان که وضع آنها عام است، وضع و موضوع لهشون عام است، مستعملون فیهشون هم عامه. این ایضا رو یه طور دیگه میتونید بنویسید، همچنان که همون اول به ذهن شما اومد، همچنان که در حروف گفتیم، همچنان که وضع آنها، وضع و موضوع له آنها عام است، مستعملون فیهشون هم عامه. مستعملون فی در امثال اینها همچنین، یعنی افزون بر وضع و موضوع له، مستعملون فیهشون هم عامه. ایزن رو میتونیم بگیم همونطور که در حروف عام بود، در اینجا هم عامه. خب اینجا هم سوال مطرح میشه، سوال اگر مستعملون فیهش عامه، یعنی هم شما دیدگاهات رو درباره حروف همینجا هم میگی، این تشخصی که در انت هست، در هازا هست، این از کجا اومده؟ این پاسخ این سواله. و ان تشخصه، یعنی تشخص ضمیر به مستعملون فی برمیگرده، تشخص مستعملون فی، انما نشأ من قبل طور استعمالها، ناشی شده از ناحیه قبل، از ناحیه نحوه استعمال این اسماء اشاره و ضمائر، از نحوه استعمال، کیفیت استعمال یا قصد استعمال، از اینا ناشی شده. بله بله، نه طور معناش یعنی نحوه، نه معنای طور یعنی نحوه، من از ناحیه نحوه است، یعنی کیفیت، چگونگی استعمال، ولی یعنی همون قصد استعمال در حقیقت، معنا محتواش اینه ولی معنای لفظ این. چطور حیث توضیح میده تعلیلی، حیث چی ها؟ اسماء استعمالها، استعمالها به اسماء الاشاره و ضمائر، به کلمه اسماء بر نمیگه، چون اون اسماء خودش مضاف به دیگه، مضاف مضاف به کل کلمه واحده، چون دو بار تکرار شده، اسماء الاشاره و اسماء الضمائر، به اون بخش برمیگرده. اگه کلمه مبهمات رو آخوند می آورد خیلی خوب بود، اسماء المبهمات یا مبهمات، به همون برمیگرده. چطور حیث ان اسماء الاشاره، زیرا اسمهای اشاره مثل هازا، زاکه، امثال اینها، وضعت لیشار بها الى معانیها، وضع شدن، حتما اینطوری بنویسن دوستان، اینها برای معنا موضوع له وضع شدن، موضوع له خودشان وضع شدن برای موضوع لهشان، به این هدف، لام لام غایت، به این هدف که اشاره بشود به این اسماء اشاره به همون معانیشون، یعنی موضوع لهشون اشاره بشه به اون معنا و موضوع لهشون. اسماء اشاره وضع شدند لیشاره به ها الى معانی ها، و کذا بعض الضمائر، و همچنین بعضی از ضمائر هم همینطوری وضع شدند برای اینکه اشاره کنن. زیر این بعض الضمائر بنویسید مثل ضمیر غائب، ما اینجا نوشتیم ضمیر غائب و ضمیر متکلم، بله به موضوع، به معناشون، به موضوع لهشون، بله. و کذا بعض الضمائر مثل ضمیر غائب و ضمیر متکلم، اینها وضع شدن برای چی؟ برای معناشون، برای کلی مفرد مذکر، مثلا وضع شده کلی مفرد مذکر یا مؤنث یا هر چی، لیخاطب بهل، بهل معنا، بعضی نسخ داره بها المعنا، بها بهتر بود. چی؟ بعضوها، بله این ضمائر، ضمائر این بعض الضمائر، بعضوها به ضمائر برمیگرده. ببین و کذا بعض الضمائر، این به قبلی بود، دقت کنید آقا جون، حیث ان اسم الاسماء الاشاره وضعت لیشار بها الى معانی، ها وضع شده برای اشاره، اسماء اشاره اینطوری هم دیگه، هازا این هست یا نه، اشاره میکنیم، زاکه اشاره میکنیم، درسته؟ و همچنین بعضی از ضمائر هم وضع شدن برای اشاره اصلا، مثل چی؟ ضمیر غائب، مثل ضمیر متکلم برای اشاره، این یک بخش. و بعضها، یعنی و بعضی از ضمائر، بعضی از ضمائر مثل ضمیر چی؟ مخاطب، مثل ضمیر مخاطب، لیخاطب به حل معنا وضع شدن برای معنیشون، برای که مخاطب کنی، خطاب کنی به سبب اونها معنا را، موضوع له را خطاب کنی. اگه ها می بود به همون بعضها، یعنی بعض زمائر برمیگشت بهتر. بهی هم آورده اشکال نداره، الامر فی تأنیث و تذکیر سهلون، به خاطر المعنا بهی آورده اشکال نداره. بالاخره این قابل توجیه است، ولی در بحث فرد نسخ هم بها هست. خب به هر حال فرمود اما منشأ تخصصشون چیه؟ اشاره یا تخاطبه؟ کدوم ضمیر رو؟ بهی به بعضها برمیگرده، به بعضها، بعضها لیخاطب بها یعنی به این بعضها، یا بهی یعنی به این بعض، که همون زماره زماره چی بود؟ مخاطب، انت، انتم، انتما، امثال اینها. خب اینطوره شد. ول اشاره و تخاطب یستدیان التشخص، اشاره به یه چیزی، اشاره خارجی، نه اسم اشاره. اینجا دقت کن منظور اسم اشاره نیست، از خارج قشنگ گفتم نوشتیدم، اشاره یعنی اشاره واقعی عینی به یه چیزی، و تخاطب گفتگوی با کسی، اینها یستدیان مقتضی تشخصن، مستدعی تشخصن. یستدیان التشخصن یعنی جزئیت باید باشه، کما لا یخفا روشن. نتیجه آقا، فدعوا ان المستعمل فی فی مثل هذا او و او ایاک، مستعملون فی در امثال هذا، اسم اشاره هو ضمیر غائب، ایاک ضمیر مخاطب، انما هو المفرد المذکر و تشخصه انما جاء من قبل الاشاره. تشخصه یعنی تشخص مستعملون فی، ضمیر به مستعملون فی برمیگرده، مستعملون فی در اینها مفرد مذکر باشه. انما هو المفرد المذکر، بنویسید کلی مفرد مذکر، کلی مفرد مذکر بحث شدن برای این. و تشخص و جزئیت این مستعملون فی انما جاء من قبل الاشاره، از ناحیه اشاره، اشاره عینی خارجی، او تخاطب به هذه الالفاظ الیه، یا مخاطب و گفتگو کردن با این الفاظ و اشاره کردن با این الفاظ، الیه به چی؟ ضمیر به چی برمیگرده؟ به اون مفرد مذکر. الیه یعنی به اون مفرد مذکر، اون کلی مفرد مذکر. درسته؟ چرا؟ چرا بازم این تکراره ها، فا فا سببی، فان الاشاره او تخاطب لا یکاد یکون الا الى شخص او مع شخص، زیرا اشاره و گفتگو امکان نداره باشه مگر به یه شخصی اشاره کنی، الى شخص در اشاره، او مع یه شخصی در گفتگو. تخاطب، تخاطب برای با یه فردی گفتگو کنی، معه مربوط به تخاطبه، الى شخص اشاره، الى مربوط به اشاره. غیر مجازفته، این گزاف نیست، این خبر چی شد؟ خبر دعوا. فدعوا اینطوری ادعایی، یعنی حرف منو در بحث اشارات بخوایم بگیم، بگیم وضع آموزون لعام مستمرون فی عام، تشخصش به خاطر خود اشاره کردنه یا گفتگوه، این ادعای گزافی نیست، بی ربط نیست، قابل قبوله. نپذیرفتید ناراحت نباشید، حرف مشهورم بپذیرید طوری نمیشه. اون اشکالاتی که در بحث حروف وارد کردیم به نظریه مشهور، اون به حروف باقیه، به اینجا باقی نیست، به اینجا وارد نمیشه، اشکال نداره در اینو فهم. ولی لا یکادو یعنی نمیتواند باشد، اینجا باید این لا یکادو هم دوستان از اون کلماتیه که آخوند خیلی دوستش داره، خیلی دوست داره. تا اینجا اگه بشمارید به نظرم بیش از 20 مورد در این چند صفحه لا یکادو آخوند به کار گرفته، حالا بشمارید زیاده، خیلیه، حالا شاید حالا بشمارید معلوم میشه چند، خیلی استفاده می‌کنه. از حالا به بعد یادتون باشه اصلا لایکادو خیلی دوست داره آخوند. آره، بعضی از محشیین و مقررین کفایی هم اینقدر درباره لایکادوهای آخوند توضیح دادن، حرف زدن، که حالا چون آخوند آدم دقیقی بوده علی القاعده، اینجا باید منظور خاص داشته باشه و اینا به نظر ما مهم نیست و فرصت. بله، فتلخصه رو میخواستم فکر میگرم امروز تمام میشه، ولی وقت ما تمام شد. من حرفی ندارم، ولی قرار کلاسمون 50 دقیقه‌ایه، من خیلی دوست دارم، مثلا حالا انشالله میرسیم یه زمانی من وقت رو پر میکنم، چون اون موقعیه که مثلا هفته بعدش نیستم، میخوام جبران کنم، ولی فعلا تا یک دو هفته هستم، مشکلی نیست فعلا. 40 که درس همش تعطیله. آره من احتمالاً بعدش یه سفر جای دیگه داشته باشم یه 4-5 روز. احتمال داره 4 روزش نباشم، احتمال داره. لس آنجلس. ان شاء الله موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله. دست من نیستم مثلا. آره. دست من یعنی مثلا لفظ امر رو استفاده کنه ولی در غیر از امر و نهی و اینا شاید بشه الفاظی که مثلا در ترجی و تمنی و تعجب و اینا، مثلا من آره مثلا خبر منظور باشه، مثلا من میگم من متعجبم از این، یعنی دارم خبر میدم که این آقا مثلا آره نفهمیده حقیقت رو، دارم یه خبری از اینطوری چیز میدم با کنایه، معنای کناییش ممکنه باشه ولی معنای مستمر پیش توی کتابای تفصیلی ادبی توی فکر کنم بله توی شما الان نمیدونم مختصر و اینا میخونی، مختصر بیان و اینا نمیخونن؟ آره اونجا هست. آره مختصر و متول و متول هم میخوندیم. آره بله هم تعبیر مبهمات ازش بکار میاد. حالا اگر تو اینترنت هم یه جستجوی کنید چه سایت های وزی اسماء مبهمات میاد اینو. این دلیل ببینید میگه عبارت رو دارم هم اینو همش داخل پرانتزه، این دعوای پرانتز باز تا غیر مجازفه پرانتز بسته میشه فدع این دعوا غیر مجازفه مضافونده دعوا چیه؟ میگه مستعملون فی در حاضر و حبو یا مستعملون فیش چیه؟ مفرد مذکر، کلی مفرد مذکر، اما تشخص این مستعملون فی به چیه؟ این نماجا از ناحیه اشاره عینی خارجی با دست و سر و صورت و اینا اشاره میکنم یا تخاطب به این الفاظ به اون معنا و اون مفرد مذکر. چرا؟ دلیل چرا اینطوری میگی؟ میگه زیرا اشاره و تخاطب امکان نداره باشه مگر به یک شخصی، اشاره حتما به یک شخصی میکنی، به یک امر معینی اشاره میکنی. من موقع میگم خوز هازا به یک چیز امر معین، الا شخص یعنی الا امر معین، چه فردی باشه یا چیز شیء او مع شخص، یا با یک شخصی گفتگو کنی، گفتگو که با هیچ کس نمیتونه، تخاطب طرفینیه درسته؟ پس حتما اینا چون مشخصن، اینا شخصن و مشخصن و معینن، پس از این ناحیه اون اسم اشاره اینا معین میشه. خواهش میکنم افرادش. بله خدمتون هستم. چقدر یه ربع ده دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت روز فردا چهارشنبه هست دیگه، فردا چهارشنبه اگه بتونید ساعت 11 داریم
بعد از نماز
معمولا من آره چون که آره یا میرم یا سریع نهاری میخورم و نو میشه حالا اگه حالا چهارشنبه احتمالاً شدنی باشه بعد از جلسه من بله گفته بکنم باشه. سلام علیکم. بس نباشید بفهمید باشید باشید باش میکنم.
در مورد رشته ما اول سیاسی از الان شما اول فلسفه سیاسی